لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه سوم دی در استادیوم شیخ علی بن محمد آل خلیفه شهر منامه رو در روی هم قرار میگیرند و نماینده کشورمان برای صعود به مرحله حذفی نیاز به پیروزی در این بازی دارد و هر نتیجه جز برد استقلال منجر به حذف این تیم از آسیا خواهد شد. و رقابت‌های فوتبال باشگاهی در لیگ‌های اسپانیا، انگلیس، ایتالیا و آلمان امروز پیگیری می‌شود و طبق برنامه در اسپانیا و هفته 17 لیگا ویارال با بارسلونا، خیرونا با اتلتیکو مادرید، الچه با رایا وایکانو و رئال بتیس با خطافه در هفته 17 لیگ برتر انگلیس، استون ویلا با منچستر یونایتد در هفته 16 سری آ ایتالیا، کالیاری با پیزا، ساسولو با تورینو، فیورنتینا با اودینزه و جنوا با آتالانتا و در هفته 15 بوندسلیگای آلمان هایدنهایم با بایر مونیخ و ماینز با سان پائولی دیدار می‌کنند. سپاس از همراهیتون.
وزیر امور خارجه کشورمان حضور نظامی آمریکا را در غرب آسیا باعث بی‌ثباتی و تشدید تنش در منطقه دانست. آقای عراقچی در مصاحبه با شبکه راشا تودی روسیه با اشاره به تجاوز 2 سال اخیر رژیم صهیونیستی به 7 کشور منطقه و بی‌تفاوتی آمریکا در قبال نقض مکرر آتش‌بس از جانب رژیم صهیونیستی گفت این اقدامات سطح تنش را افزایش داده و منطقه را ناامن‌تر می‌کند. وزیر امور خارجه در بخش دیگری از این مصاحبه درباره درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دیدن مراکز هسته‌ای بمباران شده ایران تصریح کرد. آژانس بگوید تأسیساتی که به آن حمله شده چگونه باید بازرسی شود. پاسخی برای این پرسش وجود ندارد، زیرا هیچ سابقه‌ای در این زمینه موجود نیست. آقای عراقچی همچنین با اشاره به بهبود روابط ایران و عربستان سعودی گفت سطح اعتماد بین دو کشور افزایش یافته است.
بر اثر حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به محله شجاعگی شهر غزه یک فلسطینی به شهادت رسید. رژیم صهیونیستی امروز هم آتش بس در غزه را نقض کرده و مناطق مختلفی از شهر غزه و خان یونس را هدف حمله های هوایی و توپخانه‌ای قرار داد. دفاع مدنی غزه با اشاره به ریختن سقف خانه‌ای در شهر غزه و تلاش برای نجات 8 نفر درباره افزایش فرو ریختن خانه‌ها بر اثر آسیب‌های ناشی از جنگ و بارندگی هشدار داد. بیمارستان غزه هم اعلام کرد با اتمام تجهیزات اصلی پزشکی تمامی جراحی‌ها در این بیمارستان متوقف شده و جان بیماران و مجروحان در خطر است.
دولت استرالیا به بهانه تیراندازی اخیر در سیدنی تظاهرات حمایت از فلسطین را ممنوع می کند. مقام های ایالتی استرالیا می گویند قصد دارند با هدف حفظ آرامش و انسجام جامعه برگزاری اعتراضات بزرگ را ممنوع کنند. شهر سیدنی از زمان آغاز جنگ غزه صحنه تظاهرات بزرگ در حمایت از فلسطین بوده. در حادثه تیراندازی اخیر به مراسم مذهبی یهودیان در شهر سیدنی استرالیا 16 نفر کشته و 42 تن زخمی شدند.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان با بهره‌گیری از هوش مصنوعی توانستند اکتشافات زمین‌شناسی را تا 5 برابر سریع‌تر و با هزینه کمتر انجام دهند. این فناوری می‌تواند مدل‌سازی را دقیق‌تر و نقاط هدف پیش از عملیات را بهتر مشخص کند.
از که 14,000 معدن تو ایران داریم، 50% معادنمون غیر فعاله.
همین فاصله بزرگ بین داشته ها و بهره برداری نیاز به روش های دقیق تر اکتشاف رو جدی تر کرده. محمد امین نظیری، معاون معدنی شرکت دانش بنیان:
7-8% مساحت کشورمون اکتشاف شده.
اکتشاف به دلیل هزینه و زمان بالا کند پیش می رود، اما هوش مصنوعی این مسیر را حتی در لایه‌های مختلف کوتاه‌تر می‌کند، مثل مدل سازی در سواحل مکران. حمید نظری، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
6000 کیلومتر مربع یعنی میشه 9 برگ نقشه 1/50000. روش سنتی 15 اما یه برگ نقشه داد، با استفاده از هوش مصنوعی 10 برگش در طول 12 ماه تولید شد.
هر سطح زمین شناسی اطلاعات ارزشمندی است برای تصمیم گیران.
سازمان محیط زیست یا اون دستگاهی که متولیه میخواد بره در بالادست رودخونه ببینه اون آلاینده آیا از کارخونه فولاد میاد، ذوب‌آهن اصفهان، پالایشگاه شرکت نفته، یا فاضلاب شهری داره میاد و یا صنعت دیگر، اینا میتونه از اونجا نمونه برداره، با نمونه که از این پایین برمیداری ماشین تطبیق میده و به شما میگه بله در سال مثلا 2018 که رنگ سبز منتقل شده این آلایندگیش منحصرا مربوط به کدوم دستگاهه.
و اگر بخوایم همین لایه را به روش سنتی انجام دهیم،
غیر ممکن انجام شدنش، چون اصلا تشخیص و سیمولیت کردن این طیف، یعنی شما داری از سنجندهای ماهواره‌ای استفاده میکنی و بعد این سنجنده ها فقط سنجنده طیفی نیستن، سنجنده رادار هم باهاش تلفیق شده.
سطحی دیگر کاربرد ژئوشیمی سنگ هاست. افشین اکبرپور عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان:
تجزیه و تحلیل داده های ژئوشیمیایی تو روش های سنتی تقریبا برای تهیه نقشه فقط ناهنجاری 3 یا 4 ماه طول میکشه، ولی ما با استفاده از این کدنویسایی که کردیم میشه در نهایت با 4 تا 5 روز این رو قشنگ پوشش بدیم.
و در لایه‌های عمیق‌تر هوش مصنوعی میتواند تنها سنگ‌های مفید را از کل پهنه شناسایی کند. با این فناوری جدید در اکتشاف‌های زمین‌شناسی هوش مصنوعی 5 تا 10 برابر ارزان‌تر است. سرعت آن بیش از 5 برابر و دقت کیفی آن عددی مشخص می‌شود. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
سامانه بارشی که از چند روز گذشته وارد کشور شده، حال و هوای شهرها و روستاها و مردم رو با تراوت و بانشاد کرده. این حال و هوای بارانی و برفی که با کاهش دما همراه شده، ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی رو هم بیشتر کرده.
بعد از ماها انتظار، خراسان جنوبی سفیدپوش شد و بارش‌های برف و باران حال و هوای زمستونی رو در آخرین روزهای پاییز به همون هدیه داد. مناظر برفی و بارانی چهره شهرها و روستاها رو تغییر داده.
4-5 روز شده رحمت خود به ما روان کرده.
بس به خوبه واقعا، اومد برای کشاورز، برای اشایر
که درست شده. باران رحمت لایشو برای ما نازل کرده، هوا خیلی عالیه.
حالا با سردتر شدن هوا، مصرف گاز خانگی افزایش پیدا میکنه و صرفه‌جویی در این روزها اهمیت زیادی داره.
ما خیلی کم خدا شاید، یعنی شده بعد اعتدالشو متعادل بشه.
سردتون نمیشه؟
خلاصه لباس گرمتر برخم کنه.
همه میتونن با مصرف بهینه گاز زمستانی گرم و ایمن داشته باشن.
اتاقی که استفاده نمی کنیم گازشو قطع می کنیم، حدر مقدور درجه بخاری که استفاده می کنیم کم می کنیم، هر نمی که بتونیم مصرف گازو کم کنیم.
به پنجره درزگیر زدیم،
اگه صرفه‌جویی نکنیم گاز به هیچ کس نمیرسه.
مدیر عامل شرکت گاز هم از مردم خواسته در استفاده از گاز دقت کنند و با مصرف بهینه مشکلات احتمالی تامین گاز در زمستان رو کاهش بدن. محمودی، مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی:
6% ما افزایش مصرف رو نسبت به 24 ساعت قبل داشتیم. قاعدتا اگر مردم این صرفه‌جویی انجام ندن، افت فشار شبکه رو به ویژه در سرشاخه‌های گاز استان خواهیم داشت. دمای رفاه رو که بین 18 تا 21 درجه رو واقعا رعایت بکنن.
لذت بردن از بارش‌ها همراه با صرفه‌جویی در مصرف گاز مسئولیت همه ماست. وجیه کیهان، خبرگزاری صدا و سیما، بیرجند.
بیش از 90 هزار نیروی عملیاتی و امدادی در محورهای کشور مستقر شدند. سخنگوی فراجا گفت با آغاز فصل سرما و بارش برف و باران در محورهای سردسیر کشور، طرح زمستانی پلیس راه از 25 آذر آغاز شده و تا 20 اسفند ادامه دارد. به گفته سردار منتظرالمهدی، بیش از 19 هزار خودرو سبک، سنگین و امدادی در طرح زمستانی به کار گرفته شده است. وی با اشاره به اینکه سال گذشته 23% تصادفات و 17% جانباختگان در فصل زمستان ثبت شده افزود، با افزایش 8% تعداد پایگاه‌های امدادی به 7500 پایگاه رسیده است. سخنگوی پلیس از رانندگان خواست پیش از سفر از وضعیت جاده‌ها از طریق سامانه 141 مطلع شوند.
اما سازمان هواشناسی از ادامه بارندگی در شمال شرق کشور خبر داد. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور گفتگو میکنم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی سلام بر شما، خدا قوت میگیم و جزئیات رو از زبان شما میشنویم، بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم.
زنده باشین. خدمت رو عرض کنم که خانم ایرمی، همطور که شما اشاره فرمودید، برای شمال شرق کشورمون، برای گلستان، شرق مازندران، خراسان شمالی، خراسان رضوی و شمال خراسان جنوبی و ارتفاعات کرمان و یزد دیگه برای امشب بارش باران وزش بود و بارش ها میتونه توی ارتفاعات و مناطق سرسیر به شکل بحث باشه. ضمن اینکه خب برای جنوب شرق کشورمون هم وضعیت بادهای شدید رو داریم. مناطقی از جنوب کشورمون یکم غبار رو دارن، اما دیگه برای فردا و پس فردا در قالب مناطق کشورمون آسمانی صاف رو داریم. تنها میشه گفتش که یه بارش خفیف برف و مهالود بودن رو برای این دو روز در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، زنجان، همدان، مرکزی و لرستان داریم. اما با توجه به همون ماندگاری هوای سرد و سکون نسبی هوا، دیگه از امروز تا روز سه شنبه افزایش غلظت آنینده های جوی و کاهش شاخص کیفیت هوا رو برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت داریم. هشدار سطح زرد امروز صادر کردیم برای شهرهایی مثل تهران، عراق، کرج، یزد و اصفهان که امروز و فردا دیگه شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه های حساس هست که افراد آسیب پذیر و حساس دیگه کمتر در فضای باز قرار بگیرن، در صورت الزام حتما از ماسک هم استفاده کنن. تهران الان در حال حاضر دیگه میتونم بگم که الان یکم غبار محلی رو داره، چون شاخص الان در حال حاضر 115 هست، میانگین 24 ساعت هم 109 شده، شرایط ناسالمه برای گروه های حساس.
خیلی متشکرم از توضیحات شما سرکار خانم گودرزی، خدا نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
رونق گردشگری و جذب گردشگر یکی از رویکردهای مناطق آزاد است. در حال حاضر 8 منطقه آزاد فعال و 7 منطقه تازه تأسیس در کشور وجود دارد. طبق آخرین آمار در 6 ماهه امسال 33 میلیون نفر از مناطق آزاد کشور بازدید کردند که در مقایسه با پارسال رشدی 35% داشته است.
مناطق آزاد ایران گنجینه‌های گردشگری هستند، متشکل از آثار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌هایی که بیش از پیش می‌توانند به موتور محرک توسعه گردشگری کشور تبدیل شوند. رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
صنعت گردشگری در دنیا یکی از درآمدهای ارزی کشورها در بخش صنعت گردشگری هست. در کشور ما هم مناطق آزاد ما رتبه‌های گردشگری محسوب میشن.
به کارگیری مدیران متخصص صنعت گردشگری در این مناطق عاملی تعیین کننده در تصمیم سازی های کلان و طراحی های مسیر توسعه این صنعت است. جبار سالمپور، معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد و ویژه اقتصادی اروند:
سالانه بیش از 7 میلیون نفر از منطقه آزاد اروند استفاده میکنن. به لحاظ جغرافیایی و وجود رودخانه های پر آب، امکان گردشگری آبی رو فراهم کرده. بیش از 150 هزار نفر سالانه از این ظرفیت استفاده میکنن.
محمد سعید اربابی، مدیر عامل منطقه آزاد و ویژه اقتصادی چابهار:
زمینه های جذب گردشگر وجود داره، اما اون چیزی که سازمان منطقه آزاد مکلف به این که میزان جذب گردشگر رو بیشتر بکنه و تسهیل بکنه، تردد مسافر رو توی حوزه حمل و نقل هوایی که خوشبختانه الان اتفاقات خوبی داره میفته تو بحث پروازهای خارجی مثل مسقط، مثل دوحه، مثل دبی، مثل کراچی که در آستانه انجامه.
حال باید پرسید برای دستیابی به این امر مهم تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است. هادی مقدمزاده، مدیر عامل منطقه آزاد و ویژه اقتصادی ارس:
تونستیم با اتکا بر ظرفیت‌های خاص منطقه در حوزه گردشگری در 6 ماهه نخست 1404 پذیرای حدوداً 10 میلیون نفر گردشگر در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس باشیم.
محمد جعفر کبیری، مدیر عامل منطقه آزاد و ویژه اقتصادی کیش:
ما تونستیم در فروردین امسال رکورد ورود گردشگر به کیش رو با 152 پرواز در یک روز بشکنیم و همینطور در شهریور ماه امسال از حیث تعداد ورود گردشگران اتفاق خیلی بزرگی افتاد. بیش از 150 تور اپراتور رو از 33 کشور جهان دعوت کردیم و زیرساخت‌های خوب کیش و امکانات تفریحی و اقامتی کیش رو به نمایش گذاشتیم.
با استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های این مناطق میتوان به جذب هرچه بیشتر گردشگران و سرمایه‌گذاران دست یافت. سید ناصر فاطمی، خبرگزاری صدا و سیما.
تالاب کانی برازان در مهاباد از جمله تالاب‌هایی است که به علت بحران کم آبی خشک شده بود، اما با بارش‌های اخیر قسمتی از این تالاب احیا و پرندگان مهاجر برای زمستان گذرانی در این زیستگاه آبی فرود آمدند.
شنیدن دوباره نوای طبیعت و جریان زندگی پس از بارش‌های اخیر در تالاب بین‌المللی کانی برازان.
انسان میتونه چند ساعتی اینجا بمونه، لذت ببره از این طبیعت بکر.
اون ورودی که کانال کنه برازن از رودخانه میاد، من خودم دو تا لوله ورودیشو تمیز کردم که آب بره داخل کانال برازن.
فاروق سلیمانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد:
مرحله اول از کانال‌های زیرکشی در 17 آذر ماه آبگیری نمودیم و آب از طریق کانال لایروبی شده به حجم حدود 500 هزار متر مکعب آب وارد پیکر تالاب شد. حدود 40 الی 50 هکتار در ضلع جنوبی تالاب کاملا احیا شده.
خب سپاس از همراهیتان. به پایان بخش خبری رسیدیم. در پایان با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب با فوق تهران ساعت 17:15 دقیقه است. عصر شما بخیر. خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای 1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
تقویم تاریخ.
امروز یک شنبه 30 آذر 1404 هجری خورشیدی مطابق با 30 جمادی الثانی 1447 هجری قمری و برابر با 21 دسامبر 2025 میلادی است. امشب شب یلدا طولانی ترین شب سال است. شب یلدا یا شب چله بلندترین شب سال در نیمکره شمالی زمین است. این شب به زمان بین غروب آفتاب از 30 آذر آخرین روز پاییز تا طلوع آفتاب در اول دی ماه نخستین روز زمستان اطلاق می شود. ایرانیان و بسیاری دیگر از اقوام شب یلدا را جشن می گیرند. این شب در نیمکره شمالی با انقلاب زمستانی مصادف است و به همین دلیل از آن زمان به بعد طول روز بیشتر و طول شب کوتاه‌تر می‌شود. یلدا و جشن‌هایی که در این شب برگزار می‌شود یک سنت باستانی است و مناسبت شب یلدا سال 1378 توسط شورای فرهنگ عمومی کشور تصویب و در تقویم رسمی ثبت شده است.
آذر 1404 فعال شدن پیک‌های مهربانی در ساری.
همدلی معنای واقعی یلداست.
وقتی کودکی رو با لبخند می‌بینیم احساس می‌کنیم بهترین فال حافظ همینه.
حکایت تعهد به وصیت پدر در تبریز.
2500 عدد بسته معیشتی یلدای در این مکان توزیع می‌کنیم.
اهداء یاقوت‌های همدلی در سمنان.
طیارین عزیزی هستند که باغات اناری رو که دارن بهمون اعلام می‌کنن.
شاگردان ممتاز درس همدلی در مدارس البرز.
تصمیم گرفتیم که بقیه بچه‌های کار هم که برای خانواده‌هاشون زحمت می‌کشن و کار می‌کنن، اونها هم از شب یلدا سهیم بشن و در کنار خانواده‌هاشون خوشحال باشن.
اینجا قم است.
چی آوردی؟
پرتقال، انار، شیرین عسل.
در هر جایی از کشور هر کس قد خودش عضوی از پویش یلدا شده.
دستتون درد نکنید. دل منو می بچون شاد کردی. خدا شما دل شاد کنه.
امروز روز ترویج میهمانی و پیوند با خیشان است. در شب یلدا رسم است که مردم برای صله رحم نزد اقوام، بزرگترها و والدین می‌روند. بر همین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور در سال 1402 روز آخر آذر ماه را به عنوان روز پیوند با خیشان و ترویج فرهنگ میهمانی در تقویم کشور در کنار شب یلدا ثبت کرده است.
این شب برای آنها که منتظر و تنها هستند چگونه است؟ دوست داشتین امشب که شب چهل از کجا بودی؟
من بچه من زکاش که بودم پیش اتفامی.
61 سال پیش در چنین روزی دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا نسبت به تبعید امام خمینی رحمت الله علیه اعتراض کردند. در 30 آذر سال 1343 دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا اعلامیه مبسوطی به زبان انگلیسی به عنوان اعتراض به تبعید امام خمینی رحمت الله علیه برای نمایندگان مجلس ترکیه ارسال کردند. پنجاه سال پیش در چنین روزی تروریست‌ها به ساختمانی که در وین به تشکیل جلسات وزیران اوپک اختصاص یافته بود حمله کردند. وزیران نفت 11 کشور عضو اوپک در جریان برگزاری اجلاس اوپک در وین به وسیله 6 مرد مسلح به رهبری فردی به نام ایلیچ رامیز سانچز مشهور به کارلوس به گروگان گرفته شدند. این عملیات 44 ساعت به طول انجامید و جمشید آموزگار نماینده ایران در این اجلاس نیز در میان گروگان ها بود.
تقویم تاریخ.
تا
حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم می‌بینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. توی ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده. و با توجه به سقف مصرف 75% از مشترکان هر منطقه، الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز، در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه اقلیمی زندگی می‌کنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف می‌کنیم و مثل پرمصرف‌ها قبضمون برق از سرمون نمی‌پره. یادمون باشه که ما مثل حلقه‌های یه زنجیر به هم متصلیم. پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
آقایون خانم‌ها سلام علیکم. از هر مسلمونی بپرسیم اولین مرحله نماز خوندن چیه، حتما میگه نیت کردن، که جواب درستیه. حالا این دقیقا یعنی چی؟ نه سخته و نه نیاز کار خاصی انجام بدی. یعنی قبل از شروع مثلا نماز صبح نیاز نیست بلند فریاد بزنیم و بگیم نیت میکنم اقامه دو رکعت نماز صبح رو قربتن الالله. خیلی ساده است. به زبون آوردن نیت نماز نه واجبه و نه لازم و نه حتی مستحب، بلکه اصطلاحاً یه فعل مباحه. یعنی انجام دادن و ندادنش عیبی نداره. اما همین که توی ذهنمون بدونیم که مثلا داریم نماز صبح یا عصر رو میخونیم کافیه. یعنی در واقع ما نیت اون نماز رو داریم و حواسمون پرت نیست. نکته کنکوری، هر نمازی که میخونیم باید از قبل نیتش برامون مشخص باشه و همین جوری پا نشیم چند رکعت نماز بخونیم تا خدا خوشش بیاد. ارادتمند.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتاب خورشید رخشان داشتن.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم.
در دل شب پرتاب خورشید رخشان داشتن. همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
ای خوش استن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
ای خوش استن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان.